بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروین، جلسه 205 روز شنبه مورخ 6/2/93.
و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اشکال سوم بر قسمت اول از تفصیل مرحوم آخوند این است که ایشان از ادله اصول عملیه مثل استصحاب و قاعده طهارت دو انشاء و دو حکم استفاده نمودن، یعنی طبق نظر ایشان موثقه عمار که میگه کل شیء طاهر یا نظیف، دو انشاء اینجا وجود داره، یکی جعل طهارت ظاهریه است طبق این دلیل، و انشاء دوم جعل شده توسعه شرط در ادله اولیه و ممکن نیست که این ادله متکف بل بیان هر دو جعل بوده باشن، به خاطر این که جعل دوم که توسعه شرط در ادله اولیه است در طول امر اول است، بدین معنا که ابتدا شارع باید جعل کند طهارت ظاهریه رو با یک دلیل، پس از جعل طهارت ظاهریه باید با جعل دومی بفرماید شرط در ادله اولیه توسعه داره، شامل طهارت ظاهری هم می شود، با انشاء واحد جعل این دو امر طولی ممکن نیست. لذا ادله اصول عملیه و ادله قاعده طهارت رو یا باید بگویید المنشأ بها طهارت ظاهریه هست، یا باید بگید جعل شرطیت هست برای طهارت ظاهریه و توسعه هست در ادله شرائط واقعیه. به ظهور این ادله که مراجعه میکنی، ادله استصحاب مثل لا تنقض الیقین بالشک، ادله قاعده طهارت مثل موثقه عمار، ظهورشون جعله، البته طبق مبنای مرحوم آخون، ظاهرشون جعل طهارت ظاهری یا جعل حکمی طبق متیقن سابق است. بنابراین استفاده توسعه دائره شرط از این ادله اصول عملیه ممکن نیست. نه، طولیت که معناش اینه، طولیتی که ما میگیم مقصود اینه، ابتدا باید یه دلیل طهارت ظاهری رو جعل کنه، یعنی بگوید در مورد شک حکم کن به طهارت، این شد طهارت ظاهری. حالا که جعل شد، بعد باید بگه این طهارت ظاهری مثل طهارت واقعی میمونه در شرطیت، این در طول اونه. بعد موضوع طهارت ظاهری ثابت بشه، ثم بگیم این طهارت ظاهری مثل طهارت واقعی است. شما با یک دلیل هر دو رو میخواید اثبات کنیم، این دو انشا با یک دلیل این لایوم شد، وقت ظاهر این ادله هم جعل اول است، امر اول است. ظاهر ادله این است که طهارت ظاهری جعل شد، یا ظاهر ادله استصحاب طبق نظر مرحوم آخون طبق متیقن سابق حکم مماثل جعل شد. اما این که این جعل مماثل مثل اون واقع است در شرطیت، این از این ادله استفاده بشود، یا باید توجیه کنیم این ادله را حمله بری معنا کنیم، پس اون اصل جعل دیگه استفاده نمیشه ازش. اگر اصل جعل استفاده شد، انشاء ثانی معنا نداره از این ادله استفاده بشود. مخصوصا این نکته را عرض کنم، گوش میکنم مطلبتونه، مخصوصا با عنایت به این مطلب که در ادله شرعیه لسان تنزیل غیر از لسان جعل و اعتبار یک شیء است. تواف در ادله سابق موضوعا تصویر شده است، جعل شده که ما یه توافی داریم، ثم پس از لسان جعل گفته می شود الطواف بالبیت صلاتون. این لسان تنزیل است. در ما نحن فی لسان ادلهی مثل استصحاب، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده حلیت لسان جهل و اعتبار است، نه لسان تنزیل و شیئن به منزلت شیئن آخر. در این ادله محتوا این است: مشکوک و طهاره طاهر است، حکم سابق اینجا هست، اما این که این محتوا نازل منزله شرط واقعی است و آثار شرط واقعی رو داره، لسان تنزیل از این ادله استفاده نمی شود. درسته. خب ببینید، این اشکالات برایشون جای خودش، اما میخواییم بگوییم باز اگر هر دو حکم ظاهری فی عرض واحد باشند، ما یک عمومیتی از دلیل استفاده کنیم، دو تا مصداق داشته باشه، این قابل توجیه هست که ما بگوییم یک عام است، میگه نقض نکن مثلا یقین سابق رو. این عام دو تا مصداق داره، یه مصداقش قاعده طهارت، یه مصداقش استصحاب مثلا. این باز این مشکلی که ما اینجا میخواییم بگیم اونجا خیلی مشکل نیستش، مشکله عرض کنم که مهمی نیست، اگه قدر جامع تصویر بشه و دو تا مصداق خواهد داشت، اما اینجا قدر جامع معنا نداره، اینجا دو تا جعل و دو تا انشاء است. میگوید حکم ظاهری برای شما اعتبار کردم و جعل کردم. خب آیا جعل حکم ظاهری معناش توسعه در ادله حکم واقعی است؟ ابدا این نیست، اما دقیق لازمش هم نیست، لازمش هیچی من، اگه لازمش بود جایی هیچ بحثی نبود دیگه، لزوم نه لزوم بیانه به معنی الاخص نه لزوم بیانه به معنی الاعم، لزومم نیست. این جعل دومه، لامحاله احتیاج به جعل جدید داره، لازمه نیست. شما تواف رو که جعل کردید، مگه جعل تواف که شد تواف نازل منزله صلات میشه؟ نه، تنزیل و تواف منزلت صلات به عبارت اخرى آثار صلات رو به تواف دادن احتیاج به یک دلیل خاص داره غیر از دلیل اصل جعل. اینجا هم همینه، حکم ظاهری که جعل شد میخواد آثار حکم واقعی رو داشته باشن، میخواد عدل او قرار بگیره، میخواد در کنار او قرار بگیرد، عدل او قرار گرفتن احتیاج به تنزیل داره، جعل دوم داره، با اون دلیل هم جعل استفاده کنید هم تنزیل قابل استفاده نخواهد بود. مثل ادله استراری که حالا بدلیته، اگه کسی خواست عدلیت از او استفاده کنه، عدلیت از او استفاده نمیشود، احتیاج به نص خاص داره که بگیم آقا این دلیل استراری عدل دلیل اختیاری است، بعد میشه واجب تخییری مثلا. اینا احتیاج به دلیل داره. تا اینجا نتیجه این شد بعد اول تفصیل مرحوم آخوند که اجزاء برخی از احکام ظاهریه در مباحث شرطیت و قیدیت، این نظریه مرحوم آخوند بناءً و مبناءً دوچار اشکال و محظور جدی است. اما بعد دوم تفصیل مرحوم آخوند این است که اگر حکم ظاهری ما مفادش طریقیت الی الواقع منجزیت و معذریت بود، مثل امارات. خبر ثقه که شاه فرد اماراته، قاعده تجاوز و فراغ به نظر مرحوم آخون. در این موارد که مفاد حکم ظاهری واقع نمایی و منجزیت و معذریت است، مرحوم آخون می‌فرمایند این گونه احکام ظاهری اگر کشف خلاف شد مجزی نیست و اعاده و قضا لازم است، مگر در مورد خاصی که دلیل خاص اقامه شود بر این که در صورت کشف خلاف اعاده و قضا لازم نیست. خب در این بعد تفصیل مرحوم آخون با مشهور علماء اصولی شیعه همراهند. مشهور قائل به اجزا نیستند. قبل از بررسی دلیل بر عدم اجزا و بیان ادله قائلین به اجزا در این صورت و بررسی انظار، ابتدا مقدمه ای را عرض می کنم. مقدمه این است که در حجیت امارات سه نظریه و سه تفسیر برای حجیت وجود دارد. تفسیر اولین است که امارات حجتن مثل خبر ثقه، یعنی طریقیت و کاشفیت از واقع دارن بدون این که خود این طریق دخیل در واقع باشه. طریق واقع رو درست نمی کنه، ولی ممکنه واقع نما باشه. یک نظر. نظریه دوم که این نظر، نظر اول از آن مشهور علمای شیعه است. نظر دوم این است که حجیت امارات از باب موضوعیت و سببیت است، بدین معنا که خود قیام اماره در واقع سازی تأثیر داره، واقع رو می سازد. حالا به دو نحوه، یا واقعی وجود ندارد قبل از احداث اماره و اماره واقع رو می سازه و یا اگر واقع هست اماره مغیر واقع است. اماره این قدرت رو داره که واقع رو تغییر میده بر طبق معدای خودش، که این قول به موضوعیت و سببیت در تفسیر حجیت اماره همان قول به تصویب است، تصویب منصوب به اشاعره یا منصوب به معتزله. اینجا دقت کنید در خود فهم این مطلب و این که آیا اشاعره مطلب اول رو میگن مقصودشون چیه، واقعا واقعی نیست اماره واقع ساز است، اشاعره اینو میگن واقعا، و آیا بالمطابقه ای رو میگن یا علمای شیعه اونا رو اخذ به لازم میکنن، میگن لازمه ی حرفتون اینه ولو خودتون نمیگید، و تصویب معتزله چگونه است، و آیا معتزله واقعا میگن یه حرفو یا باز اخذ به لازم میکنن علمای شیعه. چون در کتب شیعه آمده معمولا هم سربسته آمده، یعنی از مباحثی که درست تنقیح نشده، یک جا باید به مناسبتی بس خوب تنقیح بشه، حالا در جای خودش که این بحث مطرح می شود و حرفایی گفته میشه ما به مناسبت وارد میشیم، چند روزی باید معطل بشیم این بحث خوب توضیح بشیم، از کم توضیح بدیم در مباحث حجت، اینکه امارات حجتن، حجیت به چه معناست، ان شاء الله اگر عمر و حیاتی باشه اونجا مطالب گفتنی هست که باید گفته بشه، به کتب اهل سنت مراجعه بشه، چون یه نوشته های جدیدی هم دیدم در برخی از اندیشمندان شبه معتزله در بین اهل سنت که شیعه رو نقد کردن که حرفایی که میگید از کجا در آوردید، عجیب خودتونه، کجا اشاعره همچه حرفی میزنن، کجا معتزله همچه حرفایی زدن، کی گفتن، کجا گفتن، چجوری گفتن. بعد جالب مطالبی رو ستون بندی میکنن که اگه کسی دقت نداشته باشه اونا رو نگاه کنه به روشنی میگه عجب، راست میگه، ما 1000 ساله داریم میخونیم که اشاعره اینو میگن، موت اونا کی رو نمیگن که. همینجا هم به همین مناسبت به دوستانی که در این حیطه کار میکنن، در حیطه مقارنه، چه در مباحث اعتقادی چه در مباحث فقهی، میخوام بهشون بگم ان الامر خطیر جدا، خطیرون جدا از این جهت است که علمای سابق ما کار ویژه عمیق نسبت به این مسائل انجام داده. ما با یک نگاه های سطحی نباید زود تخطئهشون کنیم. این نکته خیلی مهمی است که در نوشته های جدید مطالبی که بعضی از افرادی که مستحدث در این فنن آدم حرفاشون میبینه، صاحب نامن ها، خیلی صاحب نامن ولی مستحدث در این فنن، آدم میبینه که به راحتی آقا علامه هلی اینو گفته، نه خیر، اهل سنتی رو نمیگن به این دلیل. خیلی سطحی نگری در این امور واسعه، لذا افرادی مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، گاهی من میگم به دقت کامل از خود علمای عقائدی ژرفندیش اهل سنت در انظار اهل سنت اینا متخصص ترن. مرحوم شیخ مفید در ابن ابی طی در تاریخ شیعش نقل میکنه که این کتاب در دسترس نیست، ذهبی از تاریخ ابن ابی طی از تاریخ شیعه او نقل میکند که شیخ مفید به شاگردانش میفرمود که از سختی علم منزجر نشوید، منو ببینید سالها زانو زدم در محضر علمای اهل سنت، التماسشون رو کردم تا حقایق مطالبشون رو به دست آوردن، سالها تتلمس کردم تا حقایق مطالب اونها رو به دست آوردن. لذا حساسیت اندیشمندان اهل سنت رو نسبت به شیخ مفید، شیخ طوسی و علامه هلی ببینید، نخبگان فکری اونها وقتی شیخ مفید از دنیا میرود، این عالم بزرگ عمیق شیعه مجلس جشن برپا میکنه، سجده شکر میکنن، دعا میکنن، یه خدا راحت شدیم از دست این آدم. این مطالب به زحمت به دست میاد، نمیخوام بگم ورود به این صحنه نداشته باشیم، داشته باشیم، اما یه اصولی میخواد، یه ضوابطی میخواد. نمیدونم مؤسسه تخصصی چیچیک 4 ساعت برای ما یک آقای آمد، نمیدونم یک چند واحد، نمیدونم چند ترم برای ما یک چند تا اصطلاح و معنا کرد، بعد همچی تو کلمون این نمیدونم که آقا ما دیگه متخصص این فن شدیم. و بله شیخ مفید اینجا خیرشون نتونستن این نکته رو، علامه هلیم اینجا این چنین بوده است و خیر. آقا من نمیخوام معیوس بکنم حالا بعضی که در این زمینه کار میکنن، ولی حواستون جمع باشه، زحمت میخواد، مشقت میخواد. این گونه علوم دریافتش بالاخره دریافت مشکلیه. صبح من یک مناسبتی صبح زود یک جایی رو مطالعه میکردم، یک دفتری رو پیدا کردم، دیدم درست 31 سال قبل، 31 سال قبل مبحث تصویب بوده از یک جایی، من قرائنی به دست آوردم، در طول 31 سال همچنان مطالعه کردم، همه این اندوخته ها رو که کنار هم میذارم و حرفای محققین اون که نگاه میکنم، میگم عجب، عجب شیخ مفید تو خال زده، عجب علامه هلی دقیقی مطلب و توضیح داده. یعنی 31 سال ذهن فارغ نبوده، همش مطالعه میشده، یه جور نبوده که حالا یه چیزی وقت یادداشت کردیم بعدم بستیم تمام شده رفته، نه. میخوام بگم دوستان کار کنن، مخصوصا اگه مباحث اعتقادی در این زمینه است، ولی زحمت میخواد، مشقت میخواد، تلاش میخواد. اینجور نیست که حالا فکر کنیم با 2 روز و 3 روز و یه گده و یه نشستی و یک آقای یه چیزی گفت دیگه ما متخصص شدیم و شروع هم کنیم اظهار نظر کردن، مخصوصا تو امور اعتقادی که ان الامر لمریب جدا، یه وقت فقه، یه وقت اصول. در مباحث اعتقادی اگر بنیان فکری یک مذهب رو انسان با یک نکته بخواد در هم بریزه، با یک نکته که معلوم هم نیست چجور به دستش آورده، قایت نهایت احتیاط اختضا میکنه که انسان دست نگه داره، مبادا خدایی نکرده برای خودشیرینی، برای که آدم اظهار فضل و اظهار لحیه کنه، برای که دوتا بچه با آدم بگن بهبا و چهچه و باریکلا، آدم بالاخره بنیان یک مکتب رو خراب کنه که بعد هم برای خودش آثار وضعی بسیار سوء داره و هم برای مکتب و هم از ابزار مهم سلب توفیق همین نکاته که خیلی باید روش دقت بشه، اعاذنا الله من. بالاخره خب اینم تفسیر دوم که تفسیر منصوب به اهل سنت است در حجیت امارات. تفسیر سومی که وجود دارد از حجیت امارات، حجیت امارات به معنای مصلحت سلوکیه است که ممکن است گفته شود نظریه شیخ انصاری است، که خلاصه این نظریه این است که امار واقع ساز نمی باشد، ولیکن در سلوک بر طبق اماره و در تطبیق عمل بر اماره فی نفسه مصلحتی است که این مصلحت ممکن همسنگ با مصلحت واقع باشه. ارز کنم که یک کلمه در رسائل یا جا به جاست یا اون کلمه را مرحوم شیخ گفتن یا نگفتن که خود او کلمه نظریه مصلحت سلوکی را کلن متغیر میکنه. لذا خیلی در خود اینم اگر بحث بشود حداقل به بحر الفوائد مرحوم آشتیانی مراجعه بکنید که قوی ترین و عمیق ترین شرح حاشیه بر رسائل است و شخصی بوده است که عن لسان شیخ انصاری مطالب رو گرفته است. در بحث مسئله سلوکیه بر الفوائد مرحوم آشتیانی رو مراجعه کنید تا اون کلمه‌ای که در رسائل هست یا نیست اگه باشه چجور کل اون صفحه رسائل معنا میشه و اگه نباشه چجور معنا میشه، اونو خوب تحقیقش بکنید بر الفوائد رو تا ببینید چگونه است. باز همینجا نکته هم الان وقت ولی خوبه چون دوستان در صراط تدریس و اینام هستن. گاهی گفتم که به ما میگفتن کسانی که نظرشون برای ما واجب بود عمل بکنیم، اگه درسی رو میخوای بگی باید حجت معتبر داشته باشی. حجت معتبر اینه که دوتا متخصص اون فن شهادت بدن که میتونی این درس رو بگی و الا نگو که حق الناسه و این حق الناس مثل دزدی میمونه. یعنی که ان فرقی نمی کنه آدم دست تو جیب یکی ببره پولاشو بدزده یا وقتی که اعز از اون در اختیار یک کسی بگذاره که صلاحیتی رو ندارد و بالاخره همسنگ اون عمل قرار میدادن. ما میخواستیم رسائل بگیم، باز حدود مثلا 30 سال قبل در مشهد خدمت یکی از اساتیدمون رفتیم که این نظریه رو تطبیق بدیم. به یکی از اساتیدمون گفتیم، گفت خیلی خوبه برو شروع کنیم. نفر دوم حجت معتبره دوم تحصیل کنیم، رفتیم خدمتشون فرمودن که بحر الفوائد مرحوم آشتیانی رو چقدر کار کرد. گفتم من رسائلی که پیش پدرم میخوندم با حاشیه بحر الفوائد، یه رسائل قدیمی است نه چاپ رحمت الله، که بحر الفوائد در حاشیه اون رسائل قدیمی قطور نوشته شده. گفتم آقا ما درسم نمی گفتن برای ما ملقی نبودن، من میخوندم پدرم گوش میکرد اشتباهات رو میگرفت که خودی خیلی کمک میکرد. گفتم اونجا حاشیه بحر الفوائد بود، من مواردی رو مراجعه میکردم، ولی خوب بحر الفوائد در کنار رسائل کار کرده باشه اینجوری نیست. فرمودن اگر این است رسائل نکن. ما اصول فقه تمام شده بود، از فردا خواستیم رسائل بگیم، رفتیم نشستیم بسم الله الرحمن الرحیم، طلبه آمده بودن رسائل گوش کنن. گفتیم آیان استاد ما اینجوری گفته است، اجازه بدید شما درس دیگه برید، من یک سال میخوام رو بحر الفوائد مرحوم آشتیانی کار کنم. خدمت این استاد عرض کردم خب اگه ما رفتیم بحر الفوائد کار کردیم اشکالاتی بود شما جواب میدید؟ فرمودن آره کار رو میکنم. استاد بحث خارج ما و استادی که مرحوم آقای میلانی این اجازه رو بیشون داده بودن، اجازه کتبی که قد بلغ رتبتا عالیة من الاجتهاد، فرمودن بله وقت رو بد میدم. یک سال ما بحر الفوائد مرحوم آشتیانی کار کردیم خوب و تازه عجب یه حرفا اینا در کنار رسائل. وقت بعد حالا شروع کردیم رسائلی و حالا استقبالم طلبان خیلی خوشحال بودن و جالب اینه که همون کسانی که یک سال قبل بهشون گفتیم بعضیشون بودن ما صبر میکنیم، ما صبر میکنیم، بذار یه سال دیگه رسائل میکنیم، میبی نداره، ما صبر میکنیم، اگه اینه اگه بدین جهت ما صبر میکنیم. حالا معادله یه طلبه ممکنه این باشه، آقا من چند تا شاگرد دارم، یه را از دست بدم این علمان اگه رفتن از کجا دیگه پیدا بکنم مثلا. نه واقعا آدم تلاششو بکنه واقعا حق الناسه. لذا بحر الفوائد مرحوم آشتیانی رو در این بحث مراجعه بکنید، توضیحات خوبی اونجا هستش. دقت کنید، علمای شیعه هم که قائل به طریقیت و کاشفیت هستند به بیانات مختلفی این طریقیت و کاشفیت امارات رو بیان میکنن. به سه بیان اشاره میکنیم. بیان اول میگویند در ادله حجیت امارات نه جعل است و نه مجعول، شارع هیچ جعل نکرده است، فقط امضا کرده است بنای عقلا رو، که بنای عقلا بر این است که خبر ثقه بر اساس این نکته که معمولا طریق موصل الی الواقع است و در عمل به او عسری نیست، لذا بنا گذاشتن عقلا بر عمل به خبر واحد در موارد مربوط به خودشون. شارع هم در امور شرعیش همین بنا رو تأیید کرده. بیان دوم که مدرسه مرحوم ناینی قائل است میگه طریقیت یعنی علم تعبدی، شارع مقدس امارات رو علم تعبدی قرار داده مثل علم وجدانی. علم وجدانی ما ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. امارات هم همینه. به اجود و تغییرات جلد اول صفحه 292 مراجعه کن. بیان سوم، مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است که مرحوم آخوند فرموده است. هر سه بیان طریقیت در یک نکته مشترکند و اون نکته این است که متعلق امارات اگه مطابق با واقع نباشند هیچگاه مصلحتی رو که وافی به مصلحت واقع باشند در خودشون ندارن. و به عبارت اخرى طریقیت میگوید اگر امارات مطابق با واقع بودن فبها مصلحت واقع رو گرفتیم، اگر مطابق نبودن در متعلق امارات مصلحت واقع توسط شارع جعل نشده. این مقدمه. حالا وارد بشیم قول به اجزا رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تمام. خب سلام. سلام.